بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. فرمایش حضرت آیت الله سیستانی رو مطرح می کردیم که ایشون نظرشون ملازمه اندماجیه بود. ایشون بعد از اون دو بخش و مقدمه‌ای که مطرح کردن داشتن شواهد عرفیه‌ای رو اقامه می کردن که اون شواهد عرفیه تأیید کنه وجود ملازمه اندماجیه رو. من یه بار دیگه تعریف این ملازمه اندماجیه رو عرض کنم خدمتون. ایشون منظورشون اینه که وجوب نفسی بذل مقدمه متضمن وجوب غیریه به مقدمه است. وجوب نفسی بذل مقدمه متضمن وجوب غیریه به مقدمه است. در حقیقت ایشون میفهمن دوتا حکم در هم تنیده شده و شده یک حکم. اگر شما حکم وجوب بذل مقدمه رو تحلیل کنید ببینید واقعش دو تا حکمه، یا حکم بذل مقدمه است یا حکم به مقدمه است. البته این حرف حرف تازه‌ای نیست، یعنی اینطوری نیست که ما بگیم ابداع این با حضرت آیت الله بوده، چون محقق ایروانی هم همین ادعا رو دارن. ولی اونی که در کلام ایشون تازه بود، یک این بود که تعبیر به ملازمه اندماجیه کردن. مرحوم ایروانی میگن امر به ذل مقدمه امر به مقدمه است، چون هم همین ادعا رو دارن. قبلا هم عرض کردم که ایروانی کلمات دقیق و خوبی داره و این خنده آقایون معناش یه چیز دیگه بود و مراجعه کنید خیلی خوبه. چون یک حاشیه‌ای بر کفایه دارن گذاشته از اون حاشیه بر مکاسب که بشناسید، حاشیه بر کفایه دارن و اونجا خیلی نکات قشنگ و دقیقی دارن. پس عرض کردم که فرمایش حضرت آیت الله یک در تعبیر جدید بود که اسمشو گذاشتن ملازمه اندماجیه، دو تقریری به مفصل و خوبی از این نظریه داشتن. دیدید با یه تفصیل بسیار زیادی این نظریه رو در صدد اثبات بوده. خب ایشون برای فرمایش خودشون داشتن شواهد عرفیه‌ای رو اقامه می کردن که از اون شواهد ما می فهمیم که بعد این ملازمه اندماجیه یه امر عرفیست. چند شاهد رو دیروز عرض کردم. شاهد دیگری که ایشون برای بحث مطرح میکنن عبارت است از مسئله مقدمات مفوته. چون فهمن اگر شما این ملازمه اندماجی رو نپذیرید، مثل اکثر آقایون در بحث مقدمات مفوته به مشکل برخورد میکنید. مقدمات مفوته رو شما مستحضرید. اونجا در علم اصول گفتن وجوب غیری مقدمه تابع وجوب نفسی ذل مقدمه است. چون تابع وجوب ذل مقدمه است، قبل از وجوب ذل مقدمه هیچ مقدمه ای واجب نیست. تا اذان ظهر نشه نماز بر ما واجب نیست، پس ذل مقدمه ای به نام وجوب نماز نداریم. خب پس تا قبل از اذان ظهر مقدمه‌ای به نام وضو هم بر ما واجب نیست، چون وجوب وضو وجوب غیری و مقدمی است و اون تابع وجوب ذل مقدمه است. بعد آقایون به این نتیجه رسیدن که ما یه مقدماتی هست که اگر قبل از تحقق شرط واجب مشروط اون مقدمات رو اتیان نکنیم، واجب مشروط رو در وقت خودش نمیتونیم اتیان کنیم. اگه من الان وضو نگیرم دیگه وقتی اذان ظهر گفتن دسترسی به آب ندارم. اگه الان غسل نکنم موقع اذان ظهر دسترسی به آب ندارم. خب درسته که الان نماز بر من واجب نیست، ولی اگر من مقدمه نماز رو قبل از وقت انجام ندم، نماز رو در وقت نمیتونم انجام بدم. اینو اسمشو گذاشتن مقدمات مفوته در علم اصول. تقریبا همه ی آقایون قائل به وجوب اتیان مقدمات مفوته شدن. درسته؟ آی سیستانی میخوان بفهمن؟ خب اگر شما وجوب غیری مقدمه رو اونچنان که خودتون تصویر کردید پذیرفته باشید، دیگه نمیتونید بگید مقدمات مفوته واجبه. این که شما میگید مقدمات مفوته واجبه، این شاهده بر اینه که حرف ما درسته. حرف ما چی بود؟ حرف ما دو نکته داشت. نکته اولش این بود که امر مولوی مستقل به مقدمه معنا داره. مدیم امر مولوی مستقل به مقدمه معنا داره، اینو قبلا گفته. نکته دومم این بود که امر به ذل مقدمه در بطن خودش امر به مقدمه رو داراست. وقتی به ما گفتن نماز بخون یعنی وضو بگیر، نماز بخون یعنی غسل کن، پس امر به ذل مقدمه متضمن امر به مقدمه هم هست. خب این دو نکته ای که گفتیم، ما در مقدمات مفوته مشکلی نداریم. چرا نداریم؟ چون اون خودش قابل امر مستقل بود. شارع میتونست مستقلن بگه تو وضو بگیر، یه غسل کن، امر مولوی میتونست بهش تعلق بگیر. خب امر مولوی که میتونست تعلق بگیره، از این طرف هم گفتیم امر نفسی به ذل مقدمه متضمن امر به مقدمه است. پس وضو گرفتن و غسل کردن خودش امر داره، اصلا خودش یه واجبه، البته واجب غیری است. پس شما میتونید قبل از وقت مقدمات عمل رو انجام بدید، بلکه نمیتونید، لازم انجام بدید اگر در وقت نمیتونید. خود وضو گرفتن و غسل کردن بر شما واجبه، هرچند نماز واجب نیست. سوال از آیه سیستمی، پس شما بین اینها تبعیت نمیبینید؟ شما بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه تبعیت رو قبول ندارید که این حرف رو میزنید؟ اگه تبعیت رو قبول دارید که شما مثل بقیه مشکل دارید. اگه تبعیت رو قبول ندارید پس ملازمه اندماجیه چیه؟ شما این ملازمه اندماجیه. حضرت آیت الله در جواب این سوال میفرمایند ما معتقدیم که وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه در انشاء با هم دیگه ملازمه دارن و تبعیت دارن، ولی در فعلیت اینطوری نیستن. بله در ایجاد و انشاء وجوب غسل از وجوب نماز منشعب شد، پس در مقام انشاء اینا با هم ملازمه داشتن و تبعیت داشتن. چون ما عرض کردیم اصلا وجوب مقدمه برگرفته از وجوب ذل مقدمه است، اما در مقام فعلیت یه تبعیت ندارن. ممکنه ذل مقدمه وجوبش فعلی نشده باشد چون اذان ظهر رو نگفتن، ولی مقدمه بر ما چی باشه؟ مقدمه بر ما فعلی میشه. این جواب سوال شما که گفتید چجوری ایشون مقدمات مفوته رو حل کرد. ایشون میفهمن مقدمات مفوته همه ی مقدمات در انشاء وجوب و حکمش با ذل مقدمه تلازم داره، اما در فعلیت تلازم نداره. این ممکنه به فعلیت برسه و دیگری به فعلیت نرسه، و این شاهد و عرفی است بر همین ملازمه اندماجیه که ما گفتیم. ایشون میفهمن پس باید بپذیرید که غسل و طهارت صرف نظر از وجوب نماز یک وجوب مستقل داره. این لزوم مستقلش رو باید بپذیرید. حالا من وارد بحث مقدمات مفوته نمیخوام بشم، ولی شاهد ایشون بر مسئله شون همین بحث مقدمات مفوته. در انشاء بله، ولی در فعلیت نه. چرا نداره؟ ممکنه مثل مفوته. نکنید شما با اون ذهنیت وجوب غیری مشهور دارید اشکال میکنید با ایشون. اگه فرض کنید امر به مقدمه وجوب مستقل داره، مثل اونجایی که گفتیم تدرج در بیانه، قبل از انشاء نه، و انشاء که شده الان وجوب نماز ظهر بر ما انشاء شده یا نه؟ انشاء شده که وجوب حج بر غیر مستطیع انشاء شده یا نه؟ انشاء که شده به فعلیت نرسید. شاهد بعدی که ایشون مطرح میکنن اینه که ما اصلا عوامل غیریه‌ای در شرعیات داریم. وقتی که ما میبینیم مثلا از چه راهی حل کردید؟ واجب معلق؟ چجوری واجب معلق؟ واجب مشروط بود؟ چی واجب معلقه؟ یعنی حرف شیخ رو زدی بوده اصلا واجب مشروط مده بردیم صاحب فصول و شیخ یکی هم عبارتاشون فهم میکن آره دیگه، هر چی واجب مشروطه شیخ میگه واجب معلق، صاحب فصول به عکسش میگه واجب معلق و میگه واجب مشروط. بسیار خوب، یعنی اگه ما گفتیم همه اینا واجب معلقن عملا اون تبعیت حل میشه. اینو میخوام بفرمایید. خب نه، ولی بعضی میگن واجب معلق حل مشکل تبعیت نمیکن، میگن وجوب عقلی داره اصلا وجوب شرعی نداره از باب تفریط غرض. عموما مثل آخون گفت تفریط غرض، راهش تفریط غرض. بله به هر حال فعلا فرمایش ایشون رو دارم عرض میکنم. ایشون میگن، ایشون میگه مثل راه‌های دیگه‌ای که گفتن اینا در حقیقت خلاف اون کبراهایی است که خودشون قبول دارن. مثلا آخوندی که میگه تفریط غرض، اگه از آخون بپرسیم آخون شما اصلا ملتزم به وصل تفریط غرض در بقیه جاها هستی یا نه؟ میگه نه نیستم. هر کسی میگه، مثلا آخون میگه چرا مقدمات مفوته لازم است؟ میگه اگر این مقدمات رو انجام ندید غرض لزومی واجب در ظرف خودش تفریط میشه و تفریط غرض جایز نیست. میگه خب پس شما همه جا باید تفریط غرضی باشید، به حکم کاری نداشته باشید. آیا ملتزمی؟ نه ملتزم نیست. یعنی آقایان اون راه حل هایی که اینجا گفتن خودشون در جای دیگه به اون راه حل ملتزم نیستن، به خاطر اینشون فهمن یک وجدان و ارتکازی دارن که حالا اون وجدان و ارتکازشون رو میخوان درست کنن، باید یه راه حلی بگن که جای دیگه خودشون هم ملتزم نیستن. فعلا دارم از ایشون دفاع میکنم در مقام جواب. خب ایشون شاهد دیگه که مطرح کردن عبارت بود از این که ما یه عواملی داریم در شرعیات، عوامل غیری در شرعیات داریم که بعضی از این عوامل عرض کردیم اصلا قابل حمله بر ارشاد نیستن، نمیشه گفت امر ارشادی هم. و ما که ادعا کردیم ظهور همه این عوامل در امر مولویست. خب اگر بعضی از عوامل امر مولوی غیری دارن، خب پس ملاک دارن، این ملاک تعمیم داره، این مقدمه دون مقدمه نداره. خب این ملاک تعمیم داره، عرف میگه خب همه مقدمات هست دارن. این استدلالی بود که در کلام آخوندم وجود داشت، چون به عنوان شاهد آوردن، یعنی خود این رو دلیل مستقل نمیدونن، میگن شاهد ادعای ماست. یه بار دیگه عرض کنم، ما یه عوامر مولوی در ارتباط با مقدمات در شریعت داریم. خب سخن اینه که اگر بعضی از مقدمات امر مولوی دارن به ملاک مقدمیت، پس سایر مقدمات هم به ملاک مقدمیت میتونن امر مولوی داشته باشن. خب حالا امر مولویشون گاهی وقتا مصرح هست و استقلالا بیان شده، گاهی وقتا مصرح نیست در ضمن امر به ذل مقدمه است. این شاهد بر ملازمه اندماجی هست. ما چون ظهور چیز رو نفی کردیم، در ارشادیت و تأکید رو نفی کردیم، میشه همون مولویت. حالا دیگه ملاک دیگه نداره، امر به مقدمه به ملاک مقدمیته. اگه پذیرفتید نکنید، اول شما بپذیرید که این امر مولویه، یعنی ارشادی نیست، تأکیدی نیست. آیا پذیرفتید که امر مولویه امر به اینا که حتما به ملاک مقدمیت؟ این فرمایشیست که ایشون میفهمن. ایشون بعد از گفتن این شاهد با یک سوالی مواجهن و اون سوالی که باهش مواجهن عبارت هست از این که خب پس چرا در عرف یا در شریعت گاهی وقتا امر به مقدمه میکنن گاهی وقتا نمیکنن؟ شما این سوال ما رو حل کنید. اگر شما میگید همیشه مقدمات امر مولوی دارن، چرا ما میبینیم در عرف و شریعت بعضی از مقدمات رو بهش امر میکنن بعضی رو امر نمیکنن؟ اگه اونیست که شما میگید که همه ملاک امر مولوی رو دارن، پس باید به همه مقدمات امر کنن، چرا به بعضیش امر میکنن؟ اگرم اونیست که ما میگیم که این بعض خصوصیت داره، پس نمیتونیم اثبات تعمیم بکنیم برای همه مقدمات. سوال روشن شد؟ سوال اینه که پس چرا ما میبینیم بعضی از مقدمات رو بهش دستور میدن بعضی رو دستور نمیدن؟ این خودش میتونه شاهد باشه که نه، یه چیز دیگه، یه دلیل دیگه‌ای برای امر به مقدمه است، نه عنوان مقدمیت. یا اصلا امر مولوی نیست، امر ارشادی است، مثل اونی که آقای خویی و دیگران گفتن. ایشون الان میخوان این سوالو جواب بدن، چرا بعضی از مقدمات امر دارن بعضی از مقدمات امر ندارن؟ ایشون میفهمن که اینکه بعضی از مقدمات امر دارن میتونه جهتی غیر ارشاد داشته باشه. ما قبلا هم گفتیم از بود تدرج در بیانه. مثلا شارع میخواد احکامی رو بگه، اول میاد مقدمه رو واجب میکنه، بعد میاد ذل مقدمه رو واجب میکنه. یه دفعه اگر مقدمه و ذل مقدمه رو با هم واجب بکنه، ممکنه مکلف براش سخت باشه. تدرج در بیانه. شما میگید که بابا دفتر قلمتو بیار، میگه چه کار باید بکنم؟ میگه حالا دفتر قلمتو بیار. اگه شما بگیم مثلا 5 صفحه باید مشق بنویسی، از اول ممکنه که سختش باشه. اول میگی دفتر قلمو که آورد حالا آماده نوشتن که شد، میگه حالا 5 صفحه از روی این کتاب بنویس. این میشه تدرجه در بیان. قبلا اینا مطرح شد. یا محذوری در امر به ذل مقدمه باشه، یا مقدمه از قبیل مقدمات مفوته باشه، و همون مواردی که در قبل گفتیم. ایشون میفهمن البته بعضی از موارد هم میتونه ارشاد باشه. دقت کنید، ایشون میفهمن بعضی از موارد هم میتونه اختصاصا امر به مقدمه به جهت ارشاد باشه. به جهت ارشاد باشه یعنی در عین امر مولوی ارشاده، منظور ایشون اینه. البته در تمام مواردش این نیست، ولی در بعضی از مواردش ایشون میفهمن در ضمن امر مولوی میتونه ارشاد به یک شیء هم باشه. حالا من این موارد ارشادش رو عرض بکنم. ایشون میگن گاهی از اوقات شما یک مطلوبی دارید که مخاطب شما راه رسیدن به این مطلوب شما رو بلد نیست. یه مطلوبی دارید که مخاطب راه رسیدنش رو بلد نیست. خب اینجا امر شما به مقدمه اختصاصاً به خاطر اینکه شما همین راه رسیدن هم بهش یاد بدید. البته اون راه رسیدن هم واجب مولویست بر او، ولی در عینی که یه تکلیف مولوی دارید، یه چیز دیگه هم بهش فهموندید. پس تفاوت این مقدمه و سایر مقدمات چی بود؟ این بود که این مقدمه رو بلد نبود. شما در عینی که امر مولوی دارید و فهموندید که مقدمش اینه. ایشون میفهمن خب چرا بعضی از مواقع ما امر غیری میکنیم بعضی از موارد نمیکنیم؟ ایشون میفهمن شاهدش اینه دیگه، میتونه بعضی از موارد در حقیقت تعمیم به مقدمیت باشه. مورد دومی که ایشون مطرح میکنن، میگن گاهی از اوقات در عرفیات امر به مقدمه میکنن به جهت اینکه بهترین مقدمه کار رو نشون بدن. مثلا شما میخواد بگید که برو خونه فلانی، میگید میری اول به طور مثال خیابان فلان، بعد خیابان فلان، بعد میری خونه فلانی. یعنی چی؟ یعنی بین دو سه مسیری که تو تو برای رسیدن به اونجا داری، من بهترین مسیر رو دارم بهت میگم. پس چرا ما امر به مقدمه کردیم؟ چون بهترین مقدمه ای که میتواند ذل مقدمه رو برای ما ایجاد کنه اینیست که من دارم بهت معرفی میکنم. اینم یه نوع ارشاد دیگه. ارشاد که لازم نیست حتما ما بگیم این مقدمه اونه، میخوام بگیم بهترین راه وصول به ذل مقدمه سلوک این مقدمه است. ایشون میفهمن این دوم. سومین مورد ایشون میفهمن مواردی است که عامر و حاکم میخواد بگه که تو بدون تصدی نسبت به انجام مقدمه نمیتونی ذل مقدمه رو انجام بدی. به عبارت روشن‌تر میخواد بگه فکر نکنی مقدمش موجوده، مقدمش هم باید تو ایجاد کنی. پس گاهی از اوقات امر به مقدمه یعنی تصور نکن که مقدمه حاصل است، مقدمه معدوم است. نیاز به چی داره؟ نیاز به ایجاد داره. ایشون خودشون مثال میزنن، میگن برو برنج بخر و بعد بیا درست کن برنجو. یعنی تصور نکن که برنج موجوده، تو اول باید برنجو بخری بعد درست کنی. ایشون فهمن در عرفیات گاهی وقتا امر به مقدمه از باب اینه که تنبیه کنن به عدم وجود مقدمه و نیازمندی به ایجاد مقدمه. توقفشو میدونیم ولی فکر میکنیم که این مقدمه حاصله، نیاز به ایجاد نداره. ما امر میکنیم به مقدمه از باب چی؟ از بابی که تفهیم کنیم نه، این نیاز به ایجاد داره. مورد چهارمی که ایشون شناسایی میکنن، ایشون میفهمن گاهی از اوقات در عرفیات امر به مقدمه میکنن برای بیان این که تحصیل مقدمه‌ام جزء مطلوب ماست. بعد مثالی که ایشون میزنن اینه، گاهی از اوقات مقدمه شاق است و ممکنه مخاطب احساس کنه که به خاطر این مقدمه شاق دیگه ذل مقدمه مرتفعه. مثلا گفته فلان چیز رو برام تهیه کن، میگم این چیزی که شما میخوان میدونین کجا دارن، من بس 3 ساعت تو ترافیک وایستم برم و برگردم تا بتونم اینو تهیه کنم. فکر میکنه اگر مخاطب، اگه عامر بدونه که چقدر شاقه دیگه از مطلوب خودش صرف نظر کنه، بگه اگه اینقدر وقت تو میگیره من دیگه نمیخوام. اتفاقا عامر و حاکم در اینجا امر به اتیان به مقدمه میکند که به او بفهماند که نه، این مقدمه مطلوب منه، یا اون ذل مقدمه با همین مقدمه شاق رو من میخوام ازت. میگه میری اینو از همونجا تهیه میکنی برام میاری، یعنی میفهمونه که من اینو میخوام. خب ایشون تو این موارد چی خواستن بگن؟ اینه که چرا در عرفیات گاهی از اوقات به مقدماتی امر میکنن و به مقدمات دیگه امر نمیکنن. ایشون زمان علت امر به مقدمات، همیشه امر باید یه حکمتی درش وجود داشته باشه دیگه، درسته؟ و حکمتهایی برای عقلا تصویر داره که یه مقدماتی رو واجب کنن و یه مقدماتی رو تصویح به وجوبش نکنن، هرچند با وجوب ذل مقدمه اونا هم واجب خواهند. ایشون میگن در این مولویت یه حکمتی وجود داره، یعنی یه تنبیه و تفهیمی هم وجود داره، نه امر مولویه. ایشون میگن در همه این موارد امر مولویه، ولی علاوه بر مولویت ما یه چیز تازهی خواستیم بفهمونیم. اما اگر هیچی تازه نخوام بفهمونیم، همون امر به ذل مقدمه هم برای ما کافیه دیگه. سال بشه؟ بسیار خوب. این فرمایش ایشون بود و گفتن ببینید شواهد عرفی هم هست، موارد نقض عرفی هم که فکر کردید نیست و مقدمه واجب واجب هست. دایست خودش ملاک امر است مثل ارشاد. خب ایشون فرمودن که ایشون فرمودن که در قبل گفتن خب یه اوامری که ارشادیت درش هیچ معنا نداره، اونجا رو چی میگید؟ هیچ کدوم از این اقسام ارشاد نیست. خب دیگه ارشاد نبود دیگه، تدرج که ارشاد نبود. نکنید ایشون دو قسم کلی گفتن، گفتن یا امر به خاطر ارشاد است که مثلا تو این 4-5 فصلی که ما گفتیم عموما میگنجه، البته استقرا نیست، بازم هست از این مواردی که ایشون گفتن، یا غیر ارشاد است. خب اونجایی که غیر ارشاد است، مثل تمام مواردی که امر به مقدمه قبل از امر به ذل مقدمه میشه، اول امر به مقدمه میکنن بعد امر به ذل مقدمه میکنن، که اصلا ارشاد به مقدمیت هم نیست، تا هنوز ذل مقدمه رو واجب نکردن که ارشاد به مقدمیت کنن. اینا داعیه برای امر مولوی هم، داعیه برای ابراز و اظهار امر مولوی هم. ملاک از واجب کردن مقدمه، بله، اینا داعی اظهارن. چرا در مثل این موارد آمر اظهار میکنه مقدمه رو ولی در جای دیگه اظهار نمیکنه؟ شما وقتی 10 بار گفتید که هر وقت بهت گفتم لبنیات بگیر از فلان مغازه باید بری بگیر به فرزندتون، دیگه بار 11 نمیگی برو لبنیاتی فلان مثلا ماست بگیر بیار، چون 10 بار گفتید دیگه. داعی بر اظهار ندارید، ولی روز اول چی داشتید؟ انگیزه ای بر اظهار داشتید، میخواستید بگید مطلوب من در اونجا بهتر پیدا میشه یا سهل‌تر پیدا میشه، یا اصلا مطلوب من در اونجا جای دیگه نیست. نمیدونم چجور نتیجه حرف ما این شد. پا یک ملاک دوتا بود، ملاکش یکیه، یعنی ملاک این مقدمه با سایر مقدمات. اصلا من با ذل مقدمه بررسی نکردم. گفتیم چی شد که این وجوب، یعنی این امر داشت بقیه امر نداشتن؟ اگه ملاک اینا یکیه چرا یکیش امر داره بقیه امر نداره؟ سوال این بود دیگه. ایشون میگه امر داشتن به قرینه و حکمتی است که برای عامر اظهار اینو معنادار میکنه، حکیمانه است. ولی اگه اظهار امر به مقدمه حکیمانه نباشه خب عامر اظهار نمیکنه. پس هر جا اظهار امر به مقدمه، یعنی بیان مستقل امر به مقدمه حکیمانه باشه، دایی برش وجود داشته باشه، عامر به امر به ذل مقدمه بسنده نمیکنه، بلکه چیکار میکنه؟ اظهار میکنه. پس نگید چرا بعضیا امر دارن بعضیا امر ندارن. اونجا اظهار امر حکمت داره، بقیه جا اظهار امر حکمت نداره. ما چون حکیمانه است دوایی عقلایی وجود داره اظهار میکنیم، اونجایی که وجود نداره اظهار نمیکنیم. اشکال ایشون داره خویی برمی ایشون پذیرفتن توی جاهلش ارشادی روشن، ما تشاری داخل میگیم من بگیم. البته اینی که من گفتم تفسیر من از کلام ایشون، نه تصریح ایشون. البته ما هم که کلام ایشون رو ندیدیم، ما باز نقل از کلام ایشون رو دیدیم. نکنید ایشون در جواب آقای خویی فهمودن در فرض جهل حکم ارشادی امکان داره اما ظهور نداره. ایشون فهمان امکان داره که در فرض جهل بگیم حکمی ارشادی جهل کردیم، ولی امکانش اونجا پذیرفتن، ولی ظهورش چی؟ گفتن ظهور همیشه امر مولوی داره حتی در اونجا. میگیم خب ارشادیت چی؟ همون حرفی که آخوندم میگه، میگه ارشادیت داعیه بر امر مولوی است. این که شما میخواد تفهیمش کنید این انگیزه است که امر مولوی کنید، یا دائیه، من تعبیر دقیق‌ترش این بود، دائیه بر اظهار ابرازه، نه امر کردن. و الا من که گفتم نماز بخون، من که گفتم فلان شیء بخر، من که گفتم نون بخر، یعنی گفتم از خونه برو بیرون لباستو بپوش پول بردار تا نونوایی حرکت کن، همه اینا رو گفتم بهش دیگه. همینی که گفتم نون بخر، همه اینا تو دل نون بخر وجود داشت دیگه، همون ملازمه اندماجی ایشون. حالا چرا یه نکته رو تشریح میکنم؟ مثلا میگم که بابا کچلوار بپوش. خب این که تو دل او بود، چون لعل او متوجه نباشه که این مقدمه مثلا باید اینطوری بره بیرون، از این جهت مستقیما گفتم. بسیار خوب، این فرمایش ایشون. خب خلاصه مقدمه واجب واجب شد یا نشد؟ چون فهمیدن شد. چطور حل میشه؟ خواهی ملازم عقلی باشی که این نیستیه. ملازم عقلیه که در تمام مراتبه. شما ملازم عقلیه رو میگید؟ نه خب ایشون ملازم اندماجیه، ملازم عرفی بود دیگه. خب ملازم حکم عرشه، ملازم عقلی های عقلی باشه که فقط انشاء نیستی، همه مراتب. ایشون چون ملازم عرفیه گفتن میگن فقط در انشاء در فعلیت نیست. یه بار دیگه از کنم، ملازمه اندماجی حضرت آیت الله این در حقیقت از مصادیق ملازم عرفیه بود. ملازمه عرفیه یعنی عرف ارتکازن بین انشاء این دوتا ملازمه دید، ولی بین فعلیتش ملازمه نمیبینه. ولی قائل به ملازمه عقلی خب در تمام مراتب ملازمه میبینم. خب اجازه بدید که من یه نظریه دیگه در ملازمه این انظار رو بگم، بعد خودم جنبندی کنم دیگه. حالا ما ریز بریز حرفای ایشون رو میخوام بگیم این شاهد غلطه یا درسته خیلی به طول میانجامه، ولی به صورت کلی حرف ایشون رو نقد میکنیم. مقرر بخش اول حرف ایشون رو پذیرفته که اوامر ظهور در مولویت داره و میگه حرف ایشون اونجا تمامه، اما بخش دوم رو نپذیرفته ایشون و مقرر خودش یک نظریه دیگه ای رو اصلا ارائه میکنه، ولی حرف ایشون رو نپذیرفته. بسیار خوب. خب اما قول دیگری بر وجوب مقدمه واجب، ادهی میگن که وجوب مقدمه واجب از باب ملازمه بین حکم عقل و شرعه. ما یه قاعدهی داریم که کل ما حکم به العقل حکم به شرع، هر چیزی رو که عقل به او حکم کنه شرعم به او حکم کنه. همه آقایون اتفاق دارن بر این که مقدمه وجوب عقلی داره، همه آقایون غیر از این بزرگوار اخیر همه گفتن که مقدمه واجب وجوب عقلی داره. از اون طرف هم قاعده ملازمه میگه کل ما حکم به العقل حکم به شرع، هر چی رو که عقل گفت واجبه شرع هم میگه واجبه. خب حالا آیا وجوب مقدمه وجوب شرعی دارد یا ندارد؟ بله دارد. کبراش کل ما حکم به العقل حکم به شرع، صغراش هم همه آقایون میگن مقدمه وجوب عقلی داره، پس وجوب شرعی هم خواهد داشت به همین راحتی. این استدلالی است که بعضیا بر وجوب مقدمه کرد. جواب این استدلال رو عمدتاً اینطوری میدن، میگن قاعده ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع در ارتباط با احکام عقلی است که در سلسله علل احکام شرعی باشن. اما احکام عقلی که در سلسله معلول و حکم شرعی هستند، قاعده کل ما حکم به العقل حکم به شرع تطبیق نمیشه. بعضی از احکام عقلی هستن مثل حسن و قبح در حوزه رفتار، مثلا حسن عدل قبح ظلم، اینا در سلسله علل حکم شرعی هن. یعنی چی در سلسله علل حکم شرعی هن؟ یعنی چون عقل گفته از ظلم قبیح هست، شارع گفته از ظلم حرام است، پس علت حرمت شرعی چی بوده؟ حکم عقل به قبح ظلم بوده. این میشه چی؟ این میشه سلسله علل. هر حکم عقلی که در سلسله علل و حکم شرعی باشن، اونها قاعده ملازمه درشون تطبیق میشه. اینو قبلا ما پارسال بحث کردیم دیگه، اینا رو اگر رفقایی که پارسال بودن اونایی هم که نبودن جزوش هست که قاعده ملازمه حکم عقل و شرع رو بحث کردیم، که اون اینو دقت کنید که اون حکم عقلی که مستلزم حکم شرعی است میتونه عقل عملی باشه، مثل قبح ظلم، مثل حسن عدل، میتونه عقل نظری باشه، مثل اینکه عقل درک کنه این مفسده ملزمه داره یا درک کنه مصلحت ملزمه داره. درسته؟ پس هر چیزی که در سلسله علل و حکم شرعی باشه، کل ما حکم به العقل حکم به شرع میگیره. اما هر حکم عقلی که در رتبه معلول و حکم شرعی است، مثل چی؟ مثل حکم عقل به وجوب اطاعت. وجوب اطاعت پروردگار کی معنا پیدا میکنه؟ زمانی که اول امری دستوری از ناحیه پروردگار باشه، بعد اطاعت از پروردگار معنا پیدا میکنه. تا هیچ امر و دستوری از توی پروردگار نباشه، اطاعت از پروردگار معنا پیدا نمیکنه. پس اطیع الله و اطیع الرسول عقلی، این در سلسله معلول و حکم شرعی است. یعنی اول باید حکم شرعی باشه تا بعد این حکم عقلی وجود پیدا کنه. به این میگن احکام عقلی در سلسله معالیل حکم شرعی. میگن احکام عقلی که در سلسله معلول حکم شرعی هستن، قاعده ملازمه عقل و شرع در او تطبیق نمیشه. ما نمیتونیم بگیم وجوب اطاعت عقلی یک وجوب اطاعت شرعی هم پشترش داره. از این جهت آقا میگن وجوب اطاعت چیه؟ میگن حکم ارشادیه. چرا میگن حکم مولویه؟ چون میگن حکم عقل در سلسله معلول بود، نمیتونه پشترش حکم شرعی باشه. خب حالا برگردیم به بحث خودمون. میگن مقدمه واجب در سلسله چیه؟ در سلسله معلول حکم شرعی است. وجوب عقلی مقدمه واجب به این جهت است که امتثال ذل مقدمه بر شما لازمه. چون امتثال ذل مقدمه بر شما لازمه، عقلا واجب است که شما مقدمش رو اتیان و امتثال کنید. پس این وجوب عقلی در سلسله چیه؟ در سلسله معلوله. چون در سلسله معلوله، قاعده کل ما حکم به العقل حکم به شرط تطبیق نمیشه. این اشکالی است که به این کردن. حالا این قرد که وقتم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج.